بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر همه انبیاء بزرگ الهی که اومدن تا رسالت خودشون که همون جهان شمول کردن مهر و محبت الهی در پهنای زمین هست رو انجام بدن. سلام و درود خداوند بر سید المرسلین که بالاترین نبی خداست و رحمت للعالمینه. سلام و درود خدا بر شما که با تفکرتون، رفتارتون باعث میشید خانه ای از مهر بنا کنید. انشاءالله که حالتون خوبه، بازم با یه جلسه دیگه از برنامه خانه مهر در خدمت شما هستیم و گوش میدیم به صحبتها و جملات کارشناسانه جناب دکتر محکام که هر هفته در کنارشون هستیم و استفاده میکنیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر و امیدوارم که روز خوبی داشته باشن و بتونیم بحث خوبی رو امروز در خدمتشون باشیم.
انشاءالله مثل هر جلسه که خدمتتون بودیم استفاده میکنیم. جلسات قبل شما رفقای عزیزمون که همراه برنامه خانه مهر هستید دیدید استاد موشکافی کردن و پایه‌ریزی رو برای استحکام و ایجاد خانواده موفق رو شمردم. همچنین ملاک‌هایی رو متصور شدیم که با این ملاک‌ها ما میتونیم انتخاب درستری برای انتخاب همسر و شروع یک زندگی مشترک رو داشته باشیم. ملاک‌ها رو گفتند، اهمیتش رو گفتند و اولویت بندی رو یاد دادن بهمون. این جلسه در ادامه جلسات قبل انشاءالله بازم استفاده میکنیم. جناب دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما فرمودید ما وارد ملاک ها شدیم در بحث ازدواج و ابتدا اشاره کردیم به شاخصه هایی که فرد باید در خودش پیدا کنه، یعنی خودشناسی بکنه، عنوان گام اول. و در گام دوم اومدیم سراغ این که از این ویژگی هایی که در مورد خودش شناسایی کرده بود فرد یه تعدادی رو جدا بکنه و مهمترین هاش رو کنار بذاره و به عنوان غربالگری اونها رو به عنوان ملاک های اصلی گفتیم. اگر 60 تا 40 تا 50 تا ویژگی رو در خودش شناسایی کرده، 20 تا 15 تا 18 تا، حالا اون تعدادی که به هر حال لازم هست رو جدا بکنه. بعد بر گام بعدی گفتیم که بریم به سمت عملیاتی سازی ملاک ها و اون این بود که بیاییم ملاک هایی که داشتیم رو در فرد مقابل کمی سازی بکنیم که به هر حال اگر مثلا من دین داریم اینقدر هست در طرف مقابل باید چقدر باشه، من مثلا تحصیلات هم اینقدر هست در طرف مقابل باید چقدر باشه. و در گام بعدی هم رفتیم سراغ اولویت بندی. 4 تا اولویت 1، 2، 3 و 4 رو در نظر گرفتیم و مطرح کردیم که اولویت های 75 تا 100 درصدی رو در شماره 1 قرار میدیم. یعنی اگر هر کدام از اینها در فرد مقابل نبود ما باید فرد رو بذاریم کنار و در واقع عطای این ازدواج رو به لقایش ببخشیم و حداقل با این فرد ازدواج نکنیم. اولویت دوم اون مواردی بود که 50 تا 75 درصد بود، اهمیت بالایی داشت ولی به هر حال نبود هر کدام از اون شاخص ها لزوما بلا فاصله به معنای خط زدن فرد نیست و باید اندیشه کنیم، فکر بکنیم و ببینیم که چه کاری باید انجام بدیم و همینطور اولویت های بعدی. خب ما تا اینجا با این اوصاف تونستیم چیکار بکنیم؟ ملاک هامونو بسازیم. الان من با عنوان یک جوان بعد از خودشناسی و بعد این فرایندهایی که هفته گذشته توضیح دادیم رسیدم به 10 تا 8 تا 12 تا 13 تا هر چند تا، غالبا بالاخره این حدوده. چون ما بخوایم یه 50 تا ملاک قرار بدیم خب پیدا کردنش به این سادگی نیست. ما باید محدود بکنیم به چیزی حدود مثلا 7 8 تا حد اکثر 10 15 تا ملاک که بتونیم اینها رو واقعا در فرد مقابل راستی آزمایی بکنیم.
یعنی تمام اون چهار تاییامون 25 50 75 100 مون کلا بشه دیگه نهایت 15 تا.
حدود 15 تا. حالا یکی دو تا اینور اونور خیلی مهم نیست، ولی دیگه خیلی افزایش پیدا بکنه، واقعا پیدا کردن این و راستی آزمایی این در طرف مقابل کار خیلی سختیه و ازدواج رو خیلی با مشقت روبرو میکنه. به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم و الان ملاک ها در اختیارمون هست. یادآوری هم میکنیم که با این نکاتی که ما در چند جلسه گفتیم، ما به افراد ساخت ملاک رو یاد دادیم، ساخت شاخص های ازدواج یاد دادیم، نه اینکه بیایم بگیم آقا این فلان موضوع ملاک هست، شما برو اینو در طرف مقابل جستجو کن. چون گفتیم ملاک ها بر اساس ویژگی های شخصیتی خود هر فرد هست و هر کسی بر اساس ویژگی های خودش باید به اون ملاک ها برسه. به هر حال الان اینا رو رسیدیم، ملاک ها آماده است، همه چیز آماده است که ما بریم ازدواج بکنیم. حالا اگر دختر خانم هستیم، خواستگار اومد این ملاک ها رو در طرف مقابل بسنجیم، و اگر آقا هستیم خب باید این ملاک ها رو در دختر خانومی که خواستگاری میریم بسنجیم. خب اینجا یک سوال بسیار بزرگ مطرح میشه، من از کجا بدانم که این ویژگی ها رو طرف مقابل دارد یا ندارد؟ ادعاهایی میکنن، یعنی شما الان فرض بکنید من به یکی میگم آقا میخوام ازدواج کنم، اگر موردی داری برای من معرفی کن. خب طبیعتا افرادی که معرفی میکنه هیچ کس نمیاد به یکی خب این آدم خیلی بده ها ولی برو ازدواج کن. هم میگن خوبه، عالیه، اصلا بی‌نظیره، از این خانواده خوبتر پیدا نمیشه.
این درسته؟ طرف مثلا میگه که نه، اومدم برای تحقیق، میگن آقا پسر فلانی مثلا امر خیره، دختر فلانی نظرتون چیه؟ میگه خب من اگرم بگم بعده که غیبته، آبروی مردم رو بردن، پس آقا خوبه، خوبه، انشالله که خیره.
بله، خب این که اصلا درست نیست در فرض تحقیق، البته الان بحث ما تو تحقیق بله. نیست، ولی در فرض تحقیق اصلا این کار درستی نیست. ما باید واقعیت ها رو بگیم، چون فرد میخواد با این وضعیت به ازدواج برسه و یک انتخابی برای تمام عمرش انجام بده، و اینجا هیچ ایرادی نداره که ما اگر ضعفی و نکته‌ای در طرف مقابل داریم بگیم. اما بحث ما اینه که الان بنده میخوام یک فرد رو به شما معرفی کنم که اصلا شما برو باهاش ازدواج بکن، نه بحث تحقیقه. وقتی میخوام معرفی کنم هیچ وقت نمیام بگم فلان آدم بدیه، همه از افراد تعریف میکنن. و یکی از مشکلاتی که الان اکثر جوانها باهاش مواجه هستن و معمولا اینو مطرح میکنن، میگن آقا ما یه عالمه خواستگار رفتیم، خواستگاری رفتیم، یا خواستگار واسه ما اومده و بعدن تو زرد از آب در اومده، مشکل داشته، این همه طلاق وجود داره، این همه اختلاف وجود داره، این همه کش و قوس‌های بعد از ازدواج وجود داره، ما هیچ باور نداریم این ملاک ها رو، ما این مشکلات رو نگرانیم، ازدواج مثل یک هندونه دربسته است، ما چجوری پیدا بکنیم، چجوری بفهمیم طرف مقابل اون ویژگی هایی که ما میخواییم رو داره؟ در واقع ما اسم اینو میذاریم راستی آزمایی. من ملاک هایی دارم، حالا اون 10 تا 12 تا ملاک من دارم، میخوام اینها رو در طرف مقابل راستی آزمایی بکنم، یا خواستگار اومده یا من خواستگار رفتم، حالا میخوام ببینم طرف اینا رو داره یا نداره. بهم میگن راستی آزمایی، یا به هر حال به مسئله اصلی رسیدن. خب این مسئله بزرگ اکثر خانواده هاست، و خب تو این فضا پیشنهادهای متعددی مطرح میشه و افراد حرفهای زیادی میزنن. بعضیا میگن خب برای اینکه ما راستی آزمایی بکنیم حتما باید با طرف دوستی بکنیم، مدت‌ها با هم دیگه رفت آمد بکنیم، با کافی شاپ بریم، بازار بریم، نمیدونم پارک بریم، سینما بریم، با هم هش و نش داشته باشیم تا بتونیم طرف رو بشناسیم، ببینیم که این آدم به درد ما میخوره یا نمیخوره. این یکی از روش هاست. روش دیگه روشی است که میگن نه خیر، کاملا باید سنتی عمل بشه و چیزایی که قبلا در موردش ما با هم صحبت کردیم. به هر حال الان ما در ایستگاه راستی آزمایی هستیم و میخوایم کاری رو انجام بدیم، میخوایم آموزش رو به جوانهای عزیز یاد بدیم و مطرح بکنیم که بتونن با این روش ملاک هایی که توی یکی دو جلسه گذشته با هم صحبت کردیم و عزیزان ساختن آماده است، اینها رو یاد بگیرن چجوری در طرف مقابل راستی آزمایی بکنن. اولین کاری که باید انجام بدیم، ما اصولا باید 4 تا کار انجام بدیم. اولین کار و اولین قدمی که باید انجام بدیم و برداریم این هست که هر شاخصی رو، هر ملاکی رو به شاخصهای ریزتری تقسیم بکنیم. ببینید اتفاقی که میفته این هست، من میخوام بدونم طرف آدم خوبیه. خب خوب یعنی چی؟ من میخوام بدونم طرف آدم نجیبیه. خب نجیب یعنی چی؟ من میخوام بدونم طرف آدم مؤمنیه. مؤمن یعنی چی؟ ببینید وقتی ما میاییم ملاکی رو در نظر میگیریم، الان همه جوانها وقتی شما باشون صحبت میکنین خانواده دار باشن. خب یعنی چی؟ آدم های خوبی باشن. یک کلمه، یک صفت کلی خوب، نجیب، مهربان، نمیدونم عرض کنم خدمتون، مؤمن، اصیل و یه تعابیر به کار میره. اما از خود جوان وقتی میپرسیم که خب این اصیلی که میگی یعنی چی؟ تو خود باید این اصیل رو تعریفش رو بدونی تا بتونی این اصیل رو در طرف مقابل بررسی کنی. توجه میکنین؟ این کاملا مثل کار پزشکیه. بنده وقتی بیماری سرماخوردگی رو، علائمش رو ندونم، چجوری در طرف مقابل میتونم شناسایی کنم که ایشون سرماخوردگی دارد یا ندارد؟ خیلی وقتا همینطوری دیگه، ما با هم میریم دکتر، میبینیم 3 نفر 4 نفر اومدن، هممون سرفه میکنیم، هممون آبریزش بینی داریم، هممون بدن درد داریم، هممون تب داریم. یکی یکی که میریم پیش دکتر، میایم بیرون، داروهای متفاوت به ما میده. به یکی مثلا داروهای آنتی بیوتیک دار میده، به یکی فقط داروهای ضد حساسیت و التهاب میده. چرا؟ اون دکتر هست که متوجه میشه بیماری بنده میکروبیه، بیماری اون یکی بنده خدا ویروسیه و هر کدام از اینها ریشه های به خصوصی داره. خب پس ما هر چیزی رو اگر بتونیم درست تعریف بکنیم، درست معناشو بدونیم، اون موقع میتونیم درست اونو در طرف مقابل شناسایی بکنیم. پس گام اول ما اینه که ما هر ملاکی رو برای خودمون تعریف بکنیم. خب اگر بخوایم یک ملاک رو برای خودمون تعریف کنیم، خیلی راحت میتونیم اونو در طرف مقابل شناسایی کنیم. برای تعریف ما باید اون ملاک رو خورد کنیم به ملاک های کوچیکتر، به شاخص های کوچیکتر. من یه مثال میزنم برای عزیزان تا عزیزان برایشون کاملا جا بیفته. فرض میکنیم که بنده میخوام با یک فردی ازدواج کنم که آدم منضبطی باشه. یه فرد منضبط. منضبط یعنی چی؟ همین منضبط الان باید من تعریف کنم. میام با خودم فکر میکنم، میگم یک آدم منضبط در کارهاش نظم داره، اولین شاخص. آدم منضبط معمولا قولی که میده پای قولش وای میسته، شاخص دوم. آدم منضبط وقتی وارد محل کارش بشی یا محل سکونتش بشی، یک نوع در واقع مرتب بودن و انضباط رو توی محل کارش میبینی. یا مثلا وارد سوار ماشین این نفر میشی، شما دیدی نفر مثلا سوار میشید، ماشین برق میزنه، این نفر سوار میشید، کل ماشین پر گرد و خاک، یه عالمه وسایل تو ماشین هست و اصلا یه وضعیتیه. خب پس من میتونم بیایم انضباط رو به چند تا شاخص نظم، سر قرار حاضر، به موقع سر قرار حاضر شدن، قول دادن و عمل کردن و چند تا ویژگی دیگه چیکار بکنم؟ تقسیم بکنم. خب پس الان من میدونم منظور من از منضبط یعنی چی؟ تونستم منضبط رو تعریف بکنم. پس من وقتی منضبط رو تعریف کردم، حالا میتونم گام بعدی رو برای شناسایی اون در طرف مقابل بردارم. خب بنده وقتی با این فرد مواجه میشم، نگاه میکنم ببینم لباسش بسیار مرتبه. خب این لباس مرتب اتو کشیده، تازه بودن مهم نیستا، تازه به کهنه بودن اهمیت نداره، اما این لباس لباس منظمیه، مرتبیه، اتو کشیده است، تمیزه. این یکی از شاخصهای انضباطه. وقتی وارد خونش میشم، وارد اتاقش میشم، میبینم اتاقش یک نظم حد در متوسطی داره. نمیگیم خیلی حد اکثری که وسواسگونه باشه، نه حد اقلی که دیگه خیلی ضایع هست، ولی حد متوسطی از نظم رو تو اتاقش من میبینم. وقتی با دیگران گفتگو میکنم در مورد قول و قرار این آدم صحبت میکنیم، میگن این آدم معمولا آدم منظمیه، وقتی قول بده سر وقت حاضر میشه. با دوستانش، با رفقاش صحبت میکنم، ببینید چه اتفاقی داره میافته. من 4 تا 5 تا شاخص رو کنار هم چیدم تا اون شاخص اصلی من که انضباط هست رو از اونها استخراج بکنم. پس من الان گیج نشدم. دوچار
مورد اون 75% تا 100% اولیه، اول باید به اونا بپردازیم دیگه.
بله دیگه، فرق نمیکنه. همه ملاکامو من اینجوری باید شاخص سازی بکنم، یعنی خودم بدونم دنبال چی میگردم. من وقتی خودم اگر مثلا انضباط جزء حالا شاخص‌های اول یا دوم هست اینش اهمیت نداره. مهم اینه که من میخوام بدونم که فرد مقابل منضبط هست یا نیست. من میخوام بدونم فرد مقابل برونگرا هست یا نیست. فرد مقابل مؤمن هست یا نیست. من میام این مؤمن بودن رو تعریف میکنم. میگم یک فرد مؤمن فردی است که اول اعتقاداتش این مدلی باشه. دوم باورهاش نسبت به اون اعتقادات محکم باشه. سوم این در واقع مناسک و این رفتارها رو در قبال عرض کنم اون اعتقادات انجام بدهد. چهارم خط قرمزهایی برای رعایت مسائل شرعی داشته باشد و به راحتی خط قرمزها رو در نبرده و اینها رو زیر پا نذاره. حدودی رو برای خودش رعایت بشه. پس من مؤمن بودن رو تعریف کردم. من برونگرایی رو میخوام تعریف کنم. برونگرا کسی است که معمولا ارتباطات خوبی در اجتماع داره. برونگرا کسی است که از اجتماع لذت میبره. برونگرا کسی است که وقتی تو جمع حاضر میشه دچار رفتارهای خجالتی و رفتارهای نامناسب نمیشه و میتونه از پس کارهای اجتماعی بر بیاد. خب من اومدم ببینید چیکار کردم. برونگرا رو با 3 تا شاخص تعریف کردم. دینداری و مؤمن بودن رو با 4 تا شاخص تعریف کردم. منضبط بودن رو با 5 تا شاخص تعریف کردم. پس من وقتی میخوام این در واقع شاخص یا ملاک انضباط رو در طرف مقابل جستجو کنم، خودم میدانم دنبال چی میگردم. اما وقتی بگم مؤمن و ندونم مؤمن یعنی چی، خب من نمیدونم دنبال چی میگردم. اکثر عزیزان اینجا مشکل دارن. بنده به عنوان کسی که سالها بارها سخنرانی های متعدد در مورد ملاک های ازدواج داشتم، اکثر جوان ها سوالش این بود یا تو مراکز مشاوره وقتی مراجعه میکنم میگم من نمیدونم چی کار باید بکنم. میگم خب تعریف بکن. میگه خب بلد نیستم، فقط میدونم که طرف باید مؤمن باشه. توجه میکنید؟ میدونم که باید خانوادهش اصیل باشه. پس ما اولین کاری که باید بکنیم، باید بیاییم شاخص های یا ملاک های خودمونو به ملاک های ریزتری تقسیم بکنیم. ملاک اول من مجموعی از 4 تا شاخص کوچک است. ملاک دوم من مجموعی از 5 تا شاخص کوچک دیگه است. اگر یه جایی هم بلد نیستید، حتما به کتاب های مختلف مراجعه کنید. بالاخره در کتاب های مختلف اون مفهوم تعریف شده. مخصوصا کتاب‌های رفتار، علوم رفتاری، کتاب‌های روانشناختی، کتاب‌های اخلاقی و کتاب‌های روایی ما، احادیث ما، بسیاری از وقت‌ها این مسائل رو تعریف کردن. پس ما می‌تونیم به در واقع شاخص‌های کوچک‌تر برسیم. حالا که به شاخص‌های کوچک‌تر رسیدیم، نوبت چیه؟ نوبت اینه که این شاخص‌های کوچک‌تر رو تبدیل به سوال بکنیم. یعنی در ذهن ما این باشه که آیا، البته این چیز خیلی سختی نیست، آیا فلانی منظم هست؟ آیا فلانی سر قولش می ایستد؟ آیا فلانی وقتی به کسی قول داد پای قولش وای می ایسته؟ آیا فلانی سر قرارش به موقع حاضر می شود؟ آیا فلانی لباسهایش و خونهش و اتاقش و ماشینش یا هر چیز دیگه که به تعلق داره از نظم متناسبی برخوردار است؟ یعنی همه هر کدوم از اون شاخص ها رو به صورت یک مدلی از سوال در میاریم. وقتی اینها به صورت سوال در اومد، حالا من 10 تا ملاک داشتم، برای هر ملاکی 4 تا سوال طراحی کردم، هر ملاک رو به چند تا جزء کوچیک‌تر تقسیم کردم، دیگه شد 40 تا سوال. من این 40 تا سوال رو به دست بیارم، جوابش رو میتونم تشخیص بدم که این آدم به درد من میخوره یا نمیخوره. یعنی کارم خیلی راحت شد. من دنبال این سوال ها باید بگردم. البته بعضی از عزیزان در واقع محقق و اساتید کتاب‌هایی در مورد سوال‌های خواستگاری نوشتن، مثلا 1100 سوال یا 110 تا سوال برای خواستگاری. من نمیگم از این سوالات استفاده نکنن عزیزان، اما این سوالات رو برن چیکار کنن؟ بر اساس ملاک‌های خودشون و آیتم ها یا شاخص هایی که برای هر سوال در واقع ملاک کوچیک کردن، ریز کردن، برن سوال مربوطش رو از اون کتاب بتونن استخراج کنن. لزوما اینطور نیست که هرچی اونجا گفت استفاده کنن. من 4 تا سوال دارم، 4 تا ملاک دارم. این ملاک ها هر کدوم 5 تا سوال ملاک زیر ملاک داره. برای هر زیر ملاکی میتونم برم از بعضی از اون سوالات که متناسب با این هست و اینو میسنجه انتخاب کنم. میتونم هم خودم بسازم. ساختن سوال خیلی ساخته خیلی سختی نیست. خب پس من خودم رو شناختم، ملاک هامو آماده کردم، بعد این ملاک ها رو هم به شاخص های ریزتری تقسیم کردم، حالا برای هر شاخص ریزی هم یکی دو تا سوال طراحی کردم، همه چیز آماده است که من بتونم اینها رو در طرف مقابل پیدا کنم. خب تا اینجا پس سوالات من آماده است، من میدونم دنبال چی هستم، هنوز کل راستی آزمایی تمام نشده، من میدونم دنبال چی هستم، اما حالا این سوالات و جوابش رو چجوری باید پیدا بکنم؟ این نکته دوم ما هست که ما الان میخواییم بهش اشاره کنیم. پس ما به اینجا رسیدیم که من میتونم سوالاتم رو در واقع در نظر بگیرم، میدونم چجور سوالاتی رو دارم، اما اینکه این سوالات رو چجوری بهش برسیم و با چه ابزارهایی بهش برسیم، عرض کنم تا چند دقیقه دیگه عرض میخواهیم که.
خیلی متشکر. من سوال بعدیم در مورد خود معنا و مفهوم راستی آزمایی که انشالله یه چند لحظه دیگه میریم اتاق فرمان برمیگردیم، در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
پای دل میاد وقتی تو عاشقی راه و بلد باشی، عهدی که روز عقدمون بستی، فقط زیر همین علم تاشی، که با حسین باشه یه نعمت، بی عشق یه زندگی تو اوج حسرت، ما فرش خونمون فرش حسینی است، تسخیر قلب عشق بی بدلی، نجف ما اصلی، تو کنیز فاطمه، منم غلام علی، حب حسین صدفه، عاشقی هدفه، آینه پا بشینیم شب و روز عرفه، پایین پا بشینیم شب و روز عرفه. باهامون یاد ماها دادن، فقط باید پای علی وایسا، مشق شب بچه هامون باشه، حسن به ما آب و حسین نان داد، حساب خر از ما دوتا جداست، ما کاممون عجیب با خاک کربلاست، ما خون بادمون تو قلب فاطمه است، دستام دمه شوم همین خواهد، پناهمون حسین، عزیز جون حسین، جوونامونم بشن نظر جوون حسین، حرم تو وطن، خونواده من، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم، اربعین نجف تا کربلا قدم بزنم.
اصلا حساب تمام عالم از حساب حسین جداست. السلام علیک یا ابا عبدالله. مجدد در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه خانه مهر رو پی میگیریم در حضور استاد خوبمون جناب دکتر محکام هستیم. به سوالاتی دارن پاسخ میدن که شما معمولا در پیامک ها و تماساتون با شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف عنوان فرمودید، طرح سوال کردید در مورد پیگیری مبانی و مقدمات رسیدن به ازدواجی که اون ازدواج بشه آکنده از مهر. استاد مجدد سلام عرض میکنم خدمتون. ممنونم. در بحث این که راستی آزمایی رو دارید توضیح میدید، سوالی که برای من پیش اومد اینه که ما برای راستی آزمایی، اون کلمه راستی آزمایی، انگار من میخوام برسم به صداقت شخص مقابل خودم که داره واقعا حرفایی که میزنه درسته یا نه. با این شاخصهایی که فرمودید ما ملاکام رو بیاریم ریز کنیم تبدیل به شاخصه های کوچیکتر و قابل اندازه‌گیری بکنیم، و در ادامه گفتیم که حالا اون شاخصه ها رو بیایم تبدیل به سوالش بکنیم برای اینکه در اون جلسات خواستگاری بتونیم به جواب برسیم. انشالله با این راستی آزمایی به اون صداقت هم میرسیم دیگه.
ببینید، منظور از راستی آزمایی این نیست که فرد مقابل صادق نیست. به طور طبیعی من یه ملاک هایی تو ذهنم هست، این ملاک ها رو در طرف مقابل جستجو میکنم. منظور از راستی آزمایی یعنی آن چیزی که در خارج وجود دارد با آن چیزی که در ذهن من وجود دارد مطابقت دارد یا ندارد. منظور از راستی آزمایی، راستی آزمایی اینه، نه راستی آزمایی طرف مقابل که بگیم طرف ما دروغ میگه. نه، طرف اومده صادقانه، هم خیلی وقت اومده میخواد خواستگاری بکنه، یا ما رفتیم خواستگاری، طرف اومده در جلسه در حضور ما هست و داره به سوالات ما پاسخ میده. اما اون چیزی که وجود داره، من در ذهنم 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا ملاک دارم، میخوام این ملاک ها را در طرف مقابل شناسایی کنم، ببینم واقعا این ملاک ها را دارد که اگر دارد من با او ازدواج بکنم، اگر ندارد بذارمش کنار. پس معنای راستی آزمایی اینه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، طبیعتا در فضای خواستگاری، نه اصلا خواستگاری، در همه جایی که ما جایی که داریم مصاحبه میشیم، جایی که نامزد و کاندیدای یک انتخاب هستیم، طبیعتا ما نمیایم ایرادهای خودمون آشکار بکنیم. به طور طبیعی انسان حب ذات داره، دوست داره پذیرفته بشه در اون موقعیت، حالا مثلا موقعیت استخدامی دانشگاه یا مثلا حوزه است یا هر جایی که پذیرفته میشه، یا خواستگاریه. خب شما وقتی میری خواستگاری بدترین لباساتو میپوشی؟
نه،
طبیعتا بهترین لباساتو میپوشی، حداقل که لباس مرتبی رو میپوشی. خب منی که همون چند دقیقه پیش گفتیم دنبال انضباط میگردم، از دیدن لباس شما احساس میکنم شما آدم منضبطی هستید،
اما که ممکنه به خاطر فراخور برنامه باشه.
بنابراین فقط صرفا با یک لباس مرتب شما من نمیتونم به انضباط پی ببرم، باید سوالات دیگه‌ای و آیتم های دیگه‌ای رو بررسی کنم تا مطمئن بشم که شما اون انضباط کافی رو دارید.
اون چیزی که مد نظر شماست و من دارم.
بله. بله. بنابراین ما بحثمون این نیست که کلمه راستی آزمایی کلمه علمیه و به معنای راستی آزمایی آنچه در خارج وجود دارد با اون چیزی که ما در ذهنمون فکر میکنیم و بهش در واقع میپردازیم. پس بحث صداقت اینجا به اون معنا نیست و اصلا هدف ما نیست که بگیم خواستگار یا کسی که خواستگاری میشه مثلا آدم صادقی نیست. نه، فقط من این آدم رو نمیشناسم، اولین بار دیدم اومده خواستگاری یا من رفتم خواستگاری. یه پروسه ای باید طی بشه تا من به اون چیزایی که میخوام برسم، تا اطمینان حاصل کنم که اون چیزی که من میخوام دارم و داره و من باید بهش برسم. مثل تا خرید یک وسیله، یه نفر تعریف میکنه آقا این مثلا ماشین خیلی خوبه، شما میگید آقا من باید این ماشین رو امتحان بکنم، من باید این ماشین رو از جزئیاتش خبر داشته باشم ببینم این ماشین به درد من میخوره. مثلا من یک بار این ماشین رو میخوام انتخاب کنم که برم باش کوه برم، بنابراین ماشینی باید باشه که مثلا کمک فنرهای خیلی قوی داشته باشه، نمیدونم اتاقش یه ویژگی‌های خاصی داشته باشه. یه بارم این ماشینی میخوام که فقط صرفا یه مسافرت ساده برم. پس هر چیزی که من میخوام انتخاب کنم باید شاخصهامو در اون جستجو بکنم تا به اون نتیجه برسم. به میگن راستی آزمایی. بنابراین مفهوم صداقت شاید خیلی اینجا حداقل مد نظر قرار نگیره.
ممکنه شخصی که معرفی شده عموم مردم ایشون رو به عنوان یک فرد خوب میشناسن، ولی ملاک اون آیتم های ریزی که در نظر من از خوب یه تعریف جداگانه داره.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. بنده تعریفم از انضباط با تعریف شما از انضباط متفاوته. تعریف من از یک فرد مؤمن با تعریف شما از یک فرد مؤمن متفاوته. بنابراین من بر اساس تعریف خودم باید به نتیجه برسم. شاید شما یک فردی که مثلا 20% دین و ایمان داره رو مؤمن بدونید، من اون فردی که 40% دین ایمان داره رو مؤمن بدونم، یکی دیگه 80% رو مؤمن بدونه. خب هر کسی با ملاک‌های خودش دنبال فرد مؤمنش می‌گرده. بنابراین اگر فقط من به حرف شما اکتفا کنم که آقا این آدم مؤمنه، احتمال داره بعد از ازدواج ببینم که 10%، 30%، 40%، 50% اون چیزایی که من می‌خوام این آدم نداره. پس من به شما اعتماد کردم و تعریف خودم رو کنار گذاشتم و این باعث شده که کار دست من بده و من در آینده ببینم که اساسا مغبون شدم، اون انتخابی که میخواستم بکنم انتخاب درستی نبود. خب ما گفتیم که برای راستی آزمایی ملاک‌هامون رو به شاخص‌های ریزتر تقسیم می‌کنیم. مثالم زدیم، مثلا انضباط رو، برون‌گرایی رو، مؤمن بودن رو. بعد گفتیم برای هر در واقع شاخص کوچیک‌تر یک سوال یا یکی دو تا سوال طراحی می‌کنیم و تا اینجا ما می‌دونیم دنبال چی می‌گردیم. یعنی من 20 تا، 40 تا، 30 تا، حالا هر چند تا سوال آماده دارم، پاسخ این سوال‌ها رو پیدا بکنم چی میشه؟ پازل من از طرف مقابل تکمیل میشه. یعنی فرض کنیم هر سوال من جوابش یه پازله، میذارم اینجا یکی یکی سوالها رو از جاهای مختلف که پیدا کردم چیدم، پازل من از تصویر درونی این فرد خواستگار یا فردی که من خواستگارش رفتم کامل شده و من دیگه میتونم تشخیص بدم که بله این تصویر رو من میپسندم یا نمیپسندم، این تصویر مورد رضایت من هست برای ازدواج یا نیست. پس من سوالاتم رو فهمیدم و اینکه دنبال چی میگردم رو تا حالا دیگه متوجه شدم. حالا گام بعدی رو می‌خوایم برداریم. گام بعدی ابزارهایی است که من با اون ابزارها در طرف مقابل میتونم چیکار بکنم. این ابزار، این آیتم‌ها رو باید تشخیص بدم. خب اولین ابزاری که وجود داره گفتگو هست. خب قبلا شاید این خیلی رسم نبود، شاید 30-40 سال پیش حتی ما شنیدیم بعضی از پدر بزرگ ها مادر بزرگ های ما میگفتن که ما موقع عقد مثلا به ما گفتن این آقا شوهر شماست، این خانم عروس شماست. اصلا قبل از عقد اصلا نه کسی از ما سوال پرسید، نه ما طرف مقابل حتی ندیدیم، چه رسد که با هم صحبت بکنیم. ولی خب در طول زمان الان به اینجا رسیده که خب بسیاری از دختر پسرها حتما با همدیگه گفتگو میکنن. یعنی بعد از اینکه جلسه خواستگاری اتفاق افتاد و طرفین با همدیگه خانواده ها آشنا شدن، یک جلسه، دو جلسه، 4-5 جلسه دختر پسر در یک اتاق مناسب میشینن با هم دیگه در مورد مسائل مختلف گفتگو میکنن، از هم سوالاتی میپرسن، شروطی رو در مورد ازدواج خودشون مطرح میکنن، شبهه ها و ابهام هایی که در طرف مقابل هست رو مطرح میکنن و با این اطلاعاتی که به دست میارن شناختشون رو برای فرد مقابل با بالا میبرن. یعنی یه تعدادی از این سوالاتی که ما اینجا مطرح کردیم، از مثلا 30 تا سوال 40 تا سوال، احتمال داره 15 تاشو 20 تاشو تو اون جلسات مطرح کنن. حالا اینکه این گفتگو چجوری هست، ما تو جلسات بعدی یک جلسه کامل به ابزار گفتگو اختصاص خواهیم داد که گفتگو چجوری باید باشه، چه مدل سوالاتی باید بپرسیم، جوابها رو چیکار باید بکنیم و اداره کردن جلسه گفتگو رو ما باید مطرح بکنیم که عزیزان یاد بگیرن.
احسن. که خیلی هم اتفاقا خیلی اهمیت داره برای هر دو طرف که میگن خب ما جلسه شرکت کردیم، خواستگار اومد، چی بگم حالا؟ الان شما برنامه که دارید اون رو تشریح میکنید، مقدماتیه این که به اون جلسه گفتگو قبل از اینکه وارد بشید با خود چند چندید.
بله.
حالا انشالله جلسه بعد در مورد خود اون فضای گفتگو صحبت میکنید.
پس اولین ابزار ما گفتگو هست که ما جلسات بعد بهش صحبت خواهیم کرد. دومین ابزار ما مشاهده است که ما مشاهده مستقیم داریم و مشاهده غیر مستقیم داریم. که خب مشاهده مستقیم و غیر مستقیم هم این هست که ما مستقیماً بعضی رفتارهای فرد مقابل رو میبینیم، شناسایی میکنیم و متوجه میشیم و از اونها یه نتیجه هایی میگیریم که باز این ابزار هم در ادامه بهش صحبت خواهیم کرد و در یک جلسه اختصاصی در موردش گفتگو میکنیم و توضیحات میدیم. ابزار بعدی که وجود داره تحقیق هست. خب این تحقیق متداوله و خیلی از خانواده ها به محض اینکه در مورد یک خواستگاری به هر حال جلسه‌ای برگزار میشه، خانواده دختر از آقا پسر، خانواده آقا پسر و خانواده آقا پسر از خانواده دختر خانم حتما تحقیقاتی انجام میدن، تحقیقات محلی، از محل کار، از محل تحصیل، از محل سکونت، از دوستان، از آشنایان، حتی از بعضی فامیل های دور و نزدیک تحقیقاتی انجام میدن. خب اطلاعات خوبی به دست میارن. خب این هم یک روش هست، ابزار بسیار مهمی هست. البته باز این روش هم شیوه هایی داره، مدل هایی داره و برنامه هایی برای این روش وجود داره که ما انشالله تو یک جلسه اختصاصی مدل تحقیق رو هم به در واقع افراد خواهیم گفت. خب تا اینجا ما سه تا ابزار رو گفتیم، گفتگو، مشاهده و تحقیق. خب تعداد زیادی از خانواده ها به این سه تا اکتفا میکنن، اما ابزاری که جدیداً تقریباً از حدود 20 سال پیش ایجاد شده ابزاری است به نام مشاوره پیش از ازدواج. تقریباً در سال 1383 توی ایران مشاوره پیش از ازدواج یا پری مریج کانسلینگ PMC رواج پیدا کرد، به دنبال اینکه سازمان بهداشت جهانی چنین مدلی رو در واقع در نظر گرفت و آرام آرام در دنیا رواج پیدا کرد. توی ایران هم همچین مشاوره های اتفاق افتاد و طبیعتا در این مشاوره یه تعداد از آیتم هایی که دختر و پسر سالها باید زحمت بکشن تا به اون نتیجه برسند رو یک مشاور در عرض یکی دو جلسه به فرد میگه، البته به شرط اینکه مشاور هم فرد دلسوزی باشه، هم کاملا کارکشته و در واقع متخصص باشه و هم فرد متدینی باشه که به هر حال فضای مذهبی و دینی کشور ما رو هم در نظر بگیره و بر اساس منطق اسلام پیش بره. خب اگر یک نفر همچین کاری انجام بده، خب بعضیا مقاومت میکنن، میگن آقا ما مشاور چی میخواد بگه، ما همه چیز خودمون بلدیم. نه، این واقعیت اینه که یک روانشناس کارکشته و حاذق تخصصش شناختن آدم هست. وقتی با یه نفر نیم ساعت گفتگو میکنه، بسیاری از ویژگی های شخصیتی، سلامت روان، طرز تفکر، اندیشه ها، احساسات و بهنجاری و نابهنجاری های رفتاری آدم رو شناسایی میکنه. خب وقتی همچین اتفاقی بیفته، یک روانشناس با یک دختر خانم نیم ساعت صحبت بکنه، دو تا نیم ساعت صحبت بکنه، لازم باشه سه تا نیم ساعت صحبت کنی، خیلی چیزا گیرش میاد. با آقا پسر هم صحبت میکنه، باز چند تا در واقع گفتگو انجام میشه و اینها رو میخواد با هم مقایسه کنه. خب فرض میکنیم بنده میخوام مقایسه کنم این آقا پسر برونگراست و این دختر خانم هم برونگرا هست یا نیست. حالا در کنار این گفتگوها ما از افراد پرسشنامه هایی رو هم پر می کنیم، خودشون اطلاعاتشون در اختیار ما میذارن، تست هایی هم از افراد میگیریم، اینها با هم تجمیع میشه و یک مشاور در نهایت جنبندی خودشو به افراد اعلام میکنه. حالا من یه خود امروز توضیح دادم به خاطر اینکه مقاومت وجود داره. البته خیلی از خانواده ها ما میبینیم که به الان به مشاوره پیش از ازدواج مراجعه میکنن و اهمیت میدن به این قضیه، ولی باز هم در خانواده های ما یه تعدادی از افراد مقاومت دارن نسبت به این مسئله، یا حتی بعضی وقتا دختر و پسر با هم میان به اصرار یکی از اعضای خانواده میان مشاوره. در مشاوره مثلا وقتی ما میگیم به این دلیل ازدواج نکنید، به خانواده هاشون اطلاع نمیدن، یواشکی میرن میگن مشاور هم موافق بود، میرن ازدواج میکنن، 6 ماه بعد صداش در میاد که مشکلاتی پیش میومده.
این نیاز به مشاوره بین دختر و پسری که آشنا هستن، فامیل هستن، از یک قوم و بستگان هستن، برای اونها هم لازمه؟
فرق زیادی نداره، به خاطر اینکه به هر حال خیلی وقتا میدید دختر خاله پسر خاله همدیگر رو دیدن اما وارد جزئیات ویژگی‌های همدیگه تا حالا نشده.
اصلا رفت و آمد دارن، تعامل خانوادگی دارن.
خب تعامل خانوادگی دارن، ببین چقدر با هم دیگه هش و نش دارن. تو بچگی شاید با هم بازی کردن، ولی از حدود مثلا 12 13 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، مخصوصا تو خانواده‌های متدین، خب دختر پسر، دختر خاله باشه، پسر خاله باشه، حالا هر فامیلی دیگه باشه، فوقش اینه که در طول مثلا سال 5 6 بار با هم دیگه یه مهمانی رفتن. تو مهمانی هم خانم‌ها جدا بودن، آقایون جدا بودن، فوقش سلام احوال پرسی بوده. اما جزئیات این که این دختر خانم چه جور تفکراتی داره، این آقا پسر چه جور شخصیتی داره، معمولا خیلی نمیشناسن. من مواد متعددی داشتم که طرف میگه ما رفت آمد هم داشتیم اما در مورد ویژگی های ریز این خانم یا این آقا من اطلاعات کافی ندارم.
اون مختصات و ویژگی های درونی رو پیدا میکنه.
بنابراین این ابزار هم در سالهای اخیر اضافه شده، ابزار بسیار خوبیه، البته اگر شرایطش درست رعایت بشه، هم افراد صادقانه مراجعه کنن، هم مراجعه کنن در واقع مشاور، مشاور قوی و توانمندی باشه، که ما انشاءالله در جلسات بعد به همه این 4 تا ابزار اشاره خواهیم کرد و اینا با همدیگه کنار هم میتونه کمک کنه که فرد به یک انتخاب سالم، با یک انتخاب همراه با اطمینانی برسه.
میتونم یه سوال بپرسم؟
بله، در خدمت شما هستم.
دختر خانومی، از سوالشون مشخصه که خانم هستن، گفتن ما مراجعه کردیم به مشاور قبل از ازدواج، جناب استاد حالا نگفتن کدوم شهر هستن، نیازم نیست، گفتن وقتی که با من و آقا پسر صحبت کردن، یکی دو جلسه رفتیم، مشاور به ما گفتش که شما به درد هم نمیخورید، مشکلات زیادی دارید که آینده رو براتون چندان روشن نمیبینم. ایشون سوالشونه با این شدت وابستگی و دلبستگی که من از لحاظ عاطفی به این آقا دارم، من چطور میتونم بذارمش کنار؟
ببینید، اولا ما افرادی که به مشاوره مراجعه میکنن دو گروه هستن. بعضی از افراد افرادی هستن که ازدواجشون حالت سنتی داشته، 3 جلسه، 4 جلسه، 5 جلسه با هم صحبت کردن و هنوزم اون دلبستگی به وابستگی ایجاد نشده، خودشون هم نخواستن این ارتباط ایجاد بشه، یه بررسی هایی در مورد هم قرار انجام دادن، گفتن بریم پیش مشاور، اون هم اگر در واقع اوکی داد به قول معروف یا نهایی کرد، بعد ما از اون بعد میتونیم تصمیم بگیریم برای ازدواج. خب از اون موقع مسائل عاطفی رو هم آدم میتونه در نظر بگیره. یه بار هست که نه، دختر پسر با همدیگه مثلا از بچگی همدیگر میشناختن، دختر خاله پسر خاله بودن، مثلا دختر عمو پسر عمو بودن و همدیگر میشناختن، از بچگی به هم علاقه داشتن، یا احیانا ازدواجشون از نوع ازدواج مدرن هست، مثلا 1 سال 2 سال با همدیگه از آزار در واقع ارتباطاتی داشتن و به هم به شدت علاقه مندن. خب حالا اومدن و مشاور گفته شما نباید ازدواج کنید. اولا مشاور باید با دلیل به اینا بگه دلایل این که چرا شما دوتا به درد هم نمیخورید رو مطرح بکنه. مثلا از لحاظ شخصیتی شما این ویژگی رو دارید و ایشون این ویژگی رو داره، این دوتا ویژگی باعث میشه که شما به درد هم نخورید، نتونید با هم دیگه زندگی خوبی داشته باشید. اولا از لحاظ ارائه دلیل باعث میشه که از لحاظ منطق این دو نفر تا حدودی مسئله رو بپذیرن. بله، من منطقم میدونم که این خانم این ویژگی رو داره و با ویژگی من مخالفت بالایی داره، نمیتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم، اما به هم وابسته ایم. همین که منطق گفته میشه باعث میشه که طرفین یه خورده تو فکر فرو برن. اما مشاوره پیش از ازدواج یک ویژگی داره، اونم اینه که اگر دو نفر اعلام کردن ما میخواییم همدیگر رو بذاریم کنار اما وابسته ایم و نمیتونیم، طبیعتا مشاوره پیش از ازدواج طبق قوانینی که توی مشاوره پیش از ازدواج وجود داره تا 12 جلسه امکان داره که اینو طولش بدیم. یعنی مشاور اگر دو طرفین درخواست کردن میتونه شروع کنه، تمریناتی به طرفین بده و برنامه‌ها و پلن درمانی برای اینا بچینه تا اینها رو کمک کنه که از وابستگی به همدیگه چی بشن، جدا بشن و آرام آرام همدیگه رو کنار بذارن. که البته این مقدار کم اتفاق میفته، یعنی طرفین چون به هم وابسته هستن احتمالاً خیلی این منطق رو نمیپذیرن و به هر حال میرن به سمت ازدواج، ولی خب معمولا دودش تو چشم خودشون میره. ولی موارد متعددی وجود داشته، بنده خودم هم داشتم از این موارد، دوستان دیگه همکاران ما هم تعریف کردن تو کیس ریپورتینگ ها و امثال این حرف ها، که خب طرفین اومدن گفتن خب شما گفتی ازدواج نکن، خب ما میخوایم ازدواج نکنیم ولی نمیتونیم، شما کمکمون کن. بنابراین فرد شروع کرده یه پلنی ریخته با طرفین آشنایی که داره، حالا آرام آرام طی 2 جلسه، 4 جلسه، 10 جلسه گفتیم تا 12 جلسه اصولا امکان داره به اینها کمک کرده تا اینا بتونن در واقع همدیگر رو کنار بذارن و بتونن در واقع به یه فرد دیگه ای فکر کنن.
بنابراین کار خیلی سختی هست.
بله کار بسیار سختی. بنابراین ما توصیه میکنیم عزیزان وقتی با یک نفر آشنا میشن، چه به صورت مدرن چه به صورت سنتی، و اگر میخوان برن مشاوره طبیعتاً 4-5 جلسه گفتگو بکنن، اما تو این 4-5 جلسه تلاش بکنن خیلی به همدیگه وابسته نشن، خیلی فضا رو عاطفی نکنن، بیشتر فضا عقلانی باشه، منطقی باشه، که اگر رفتن مشاور بهشون گفت ازدواج نکنید با همچین مشکلی روبرو نشن.
عرض کنم خدمتون که بحث گفتگو، مشاهده، تحقیق و مشاوره قبل از ازدواج، تو این ابزارها همین 4 تا ابزار داریم دیگه.
تقریبا الان 4 تا ابزار وجود داره و اگر این 4 تا درست انجام بگیره که ما در جلسات بعدی در مورد صحبت خواهیم کرد، فرد میتونه به یک اطمینان کافی در مورد ازدواج نسبتا خوب برسه.
ببینم ما چند دقیقه زمان داریم دوستان، اعلام کنم. 3 بله بله 5 دقیقه فرصت داریم. تو این 5 دقیقه عرض کنم خدمتتون که هم میتونم سوال که دوستان فرستادن رو خدمتتون عرض کنم، هم اگر نکته گفتگو رو میخواید بذاریم برای یک جلسه اختصاصی،
اینا اگر واردش بشیم ناقص میمونه. اگر سوالی دارید در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون که خانمی گفتن من 7 سال به پای یک آقای نشستم، قرار بیاد خواستگاری، به خاطر ایشون و وابستگی شدیدی که بهشون داشتم تمام خواستگارهامو رد کردم. 7 سال گذشته و ایشون الان میگه که نه، خانواده من اجازه نمیده چون از شهر دیگه ای هستن، زبانشون، قومیتشون متفاوته و خانواده من اجازه نمیدن پاپیش بذارم و برای خواستگاری هم نمیان. من بعد از 7 سال الان باید ایشونو بذارم کنار؟ من هر وقت اسم ایشون میومد گریه میکردم از شدت علاقه، چی کار کنم که از یادم بره؟
بله، عرض کنم خدمتتون این همون نکته‌ای هست که ما بارها در حالا شبکه‌های مختلف تلویزیونی یا توی سخنرانی‌ها یا توی برنامه‌ها و همینجا توی همچین برنامه مطرح کردیم و متأسفانه بسیاری از برادران و خواهران جوان ما این مسئله رو باور نمی‌کنن که ما میگیم آقا به این سادگی نمیشه صرفاً با یه تا دوستی ها و قول دادن ها ما زندگیمونو پایه‌گذاری بکنیم. ما باید مطمئن باشیم، این راستی آزمایی اینجا نقش خودش رو نشون میده، ما باید مطمئن باشیم که طرف مقابل صداقت داره، کنار ما هست، تا انتها با ما میمونه. اینی که ما میگیم مدل ازدواج مدرن همچین آسیب هایی داره خیلی باور نمیکنن. این یه نمونه شه. خواهرمون خودش در واقع این سوال رو مطرح کرده و گفته من 7 سال منتظر وعده های این آدم بودم. پس این یه نکته رو نتیجه گیری بکنیم که عزیزان به این توجه بکنن. از این موارد ما فراوان داریم، یعنی ما به عنوان کسی که تو مراکز مشاوره مواجه میشیم معمولا افراد همچین چیزهایی رو مطرح میکنن، حتی تو فضای مجازی توی کانال ها و جاهای دیگه بعضیا گریه میکنن به داد اون برسید، تو رو خدا ما بگید ما چه کار بکنیم، الان من چه کار بکنم،
خب قاعدتاً در این 7 سال چه فرصت‌های طلایی که احتمال از دست رفته.
اولا این آدم تو این 7 سال تمام زندگیشو به پای اون آقا گذاشته. فکرش، خیالش، اندیشه‌اش، شب و روزش همش تو اندیشه این بوده که یک کاخ رویایی از این آدم ساخته و در کنار این آدم ساخته که با این آدم زندگی بکنه. همه این کاخ فرو ریخته. افسردگی ایجاد می‌کنه. به هم ریختگی ایجاد می‌کنه. دوماً این که این آدم وقتی همچین چیزی رو انجام داده به قول شما تمام خواستگارهای خودش رو از دست داده. یه فردی که مثلا 20 سالش بود الان 27 سالشه. بسیاری از اون ویژگی ها و تراوت های جوانی خودش رو از دست داده و دیگه هیچ کدوم اینا بر نمیگرده. بنابراین این نتیجه گیری رو بگیریم که عزیزان به اینجور نکات توجه کنن. اما در مورد این خواهر گرامیمون طبیعتا ایشون باید به یک روانشناس حاذق و قوی مراجعه کنه. ببینید درمان وابستگی یکی از سخت‌ترین درمان هاست، چون شما میدونید اعتیاد هم وابستگی دیگه، اعتیاد وابستگی به مواده. خب اعتیاد یکی از سخت‌ترین درمان ها رو داره. کلن وابستگی شاید شماره یک هم نباشه در درمان های روانشناختی، شماره دو هست از لحاظ سختی. هر کسی نمیتونه وابستگی رو درمان کنه، اما باز هم قابل درمان هست، حتما میشه درمان کرد. ایشون حتما به یک روانشناس حاذق و کسی که تخصص در درمان وابستگی داره مراجعه بکنه و از اون فرد کمک بگیره. حداقل 10 تا 12 جلسه طول میکشه تا اون فرد بتونه به ایشون کمک کنه که ایشون آرام آرام وابستگی هاشو کنار بذاره و این آقا رو از در واقع مسیر زندگی خودش کنار بزنه از لحاظ عاطفی و بتونه به افراد دیگه فکر بکنه.
متشکرم. خیلی ممنونم استاد. استفاده کردیم مثل هر جلسه قبل. از شما بینندگان خوبمون، رفقای همراهمون هم خیلی ممنونم و متشکرم ازتون. و خواهشی که ازتون دارم، بعضیا میگن خب ما همچین سوال داشتیم تو برنامه پرداخته نشده. شما سوالتون رو باید برای ما بفرستید. ممکنه اون سوالی که مد نظر شماست توسط بقیه بینندگان به دست ما ارسال نشه و ما دریافت نکرده باشیم. و از بین سوالاتم اون سوالهایی که مضمون به هم دیگه مثلا مضمونشون شبیه تره، تعدادشون بیشتره، بیشتر ما سعی میکنیم از استاد سوال کنیم. بنابراین تماسهایی که زیرنویس برنامه هست اونا رو توجه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. در خدمتتون هستیم. انشاءالله خانه هاتون پر از مهر. یا علی، التماس دعا. خداحافظ شما. خیلی متشکرم.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.